آزمایش موشک هوشمند 300 کیلومتری نزاجا، فرمانده نیروی زمینی ارتش. نقطه زنی هوشمند از مهمترین ویژگی های این موشک است.
درخواست چند کشور خارجی برای مشارکت در مراحل آزمایش کوویران برکت.
برگزاری متفاوت 36مین جشنواره موسیقی فجر، امسال جشنواره آنلاین خواهد بود.
و دست به یقه شدن مافیا در ایتالیا با رانندگان آمبولانس ها، اگه از آژیر و چراغ های گردون استفاده کنید کشته میشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام طیب دلها و نوربخش جانها. خانم آقایان سلام، ظهر شما بخیر. به بخش خبری ساعت 13:30 رادیو جوان خوش آمدید. من ناصر صالحی هستم، به اتفاق همکارم
محبوبه یوسفی
خبرها را از رادیو جوان به اطلاع می رسانیم.
سیزدهمین جشنواره حضرت علی اکبر علیه السلام جوان سرباز ارتش صبح امروز به میزبانی نیروی دریایی راهبردی ارتش در ستاد این نیرو برگزار شد. جشنواره حضرت علی اکبر علیه السلام جوان سرباز آجا با رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی و به صورت محدود و با ارتباط تصویری با برخی از یگان های نداجا امروز به میزبانی نیروی دریایی ارتش برگزار شده. در این جشنواره از سربازان برتر و نمونه کل کشور در 10 شاخص با عطای لوح و جوایز تقدیر شد و از خانواده شهید احمد مرادی از شهدای وظیفه نجات هم نداجا هم تجلیل شد.
فرمانده نیروی زمینی ارتش از آزمایش موشک هوشمند 300 کیلومتری این نیرو در یکی از مناطق کشور خبر داد. امیر سرتیپ حیدری در حاشیه دومین جشنواره ملی ایده پردازی شهید نامجوی نزاجا گفته این موشک در رده برد متوسط نزاجا است که امروز از لحاظ دقت و قدرت آزمایش شد. سرتیپ حیدری در خصوص مختصات عملیاتی موشک آزمایش شده هم گفته این موشک از قابلیت‌های نقطه زنی، هوشمندی و اتوماسیون برخوردار و آماده دفاع از مرز و بوم کشور در همه نوع شرایط جویه.
برگزیدگان 15مین جشنواره بین‌المللی شعر فجر صبح امروز در تالار وحدت معرفی شدند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره برگزاری این جشنواره در شرایط کرونایی گفته از این فرصت باید برای تبادل نظر با شاعران جهان استفاده کرد.
هم شعرهای بلندی که در تکریم مدافعان سلامت سرودن و عرضه کردن، هم شعرهایی که مخصوصا در ماهای نخست به عنوان شعرهای آموزشی ترویجی برای رعایت بهداشت در قالب‌های کودکانه و چه در قالب‌های غیر کودکانه عرضه شد، هم تجربه‌های کرونایی شاعرانی که به کرونا گرفتار شدند و احوالات و تجربه‌های شخصیشون از کرونا روایت کردند. بخش دیگر حوزه روایت رنج کرونایی است و بخش دیگر طنزهای کرونایی و مجموعه قابل توجهی از اشعار شاعرانه طنز داریم در این دوره یک ساله و نیز فرصتهایی که کرونا گرفت از شاعران و شعر و فرصتهایی که کرونا به شعر و شاعران داد، تجربه های جدید، همه اینها یک تجربه یک ساله زیست شعر در دوره کروناست. پیشنهاد میکنم به هم معاونت فرهنگی و هم به دوستان ما در محافل مختلف حوزه شعر و شاعری که یکی از روزنه های گفتگو با جهان در این دوره که یک زیست کرونایی فراگیر در جهان داریم، این که این تجربه شاعرانه کرونایی را با جهان مبادله کنیم، دردی که همه جهان با اون همراه بودن.
36مین جشنواره موسیقی فجر امسال آنلاین یا برخط برگزار میشه. آقای فروغی مدیر روابط عمومی 36مین جشنواره موسیقی فجر گفته امسال همچنین 6 گروه از 4 کشور آلمان، ایتالیا، اتریش و کوبا در جشنواره موسیقی فجر حضور دارند.
36مین جشنواره موسیقی فجر از 28 بهمن تا 4 اسفند برگزار میشه. امسال جشنواره اجراهاش به صورت مجازی پخش میشه. 42 گروه در بخش موسیقی کلاسیک، موسیقی دستگاهی ایرانی و موسیقی نواحی در جشنواره امسال حضور دارن که اجراهاشون ضبط میشه و در طول جشنواره از 28 بهمن تا 4 اسفند ماه پخش میشه. اجراهای جشنواره رو مخاطبان میتونن رایگان در سایت جشنواره موسیقی فجر که فجر میوزیک فستیوال هست، در سایت انجمن موسیقی ایران با آدرس nai.ir و سایت festival.com مراجعه کنن و در واقع اجراها رو ببینن. امسال در واقع 6 گروه هم از 4 کشور در جشنواره حضور دارن، از کشور آلمان، ایتالیا، اتریش و کوبا، که اجراهای بین الملل هم در واقع 4 تاش در کشور مبدا ضبط شده و برای جشنواره ارائه شده و 2 اجرا هم در واقع از آلمان و ایتالیا هنرمنداشون به ایران اومدن و اجراهاشون ضبط میشه و در طول جشنواره پخش میشه.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی درباره علت حذف نشدن کنکور علی‌رغم وجود قانون در این زمینه گفته با کمال تأسف کنکور به منافع تعدادی از افراد گره خورده و اونایی که منفعت مادی میبرن نمیذارن کنکور حذف بشه. آقای ملکی نامی از این افراد نبرده و نشونی از اونها هم نداده، اما گفته که 100% مخالف کنکور، چون کنکور با وضع فعلی یه عامل بازدارنده رشد، یادگیری و تعالی فرزندانی کشور شده.
فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری باند 4 نفره ای خبر داده که با معرفی خود به عنوان مسئول از مردم کلاهبرداری می کردن. سردار محمدیان از مردم خواسته در صورت مواجهه با چنین مواردی درستی موضوع و اصالت تماس ها رو بررسی کنند.
اخیرا همکاران من از طریق شکایت هایی که واصل شد یک باند 4 نفره را شناسایی کردن که محل فعالیتشون استان خوزستان بود ولی از استانهای مختلف کلاهبرداری کرده بودند. موضوع هم از این قرار بود که این افراد با انتصاب خودشون به دفتر استاندار البرز و یا بعضا خودشون را به عنوان استاندار البرز معرفی میکردن و با تماس با مسئولین ادارات مختلف در سراسر کشور و همچنین با برخی از پیمانکاران تحت عنوان این که کمک نیاز داریم برای یک خانواده محروم یا خانواده که وضعیت اقتصادی بدی دارن، مبالغی را از افراد اخاذی میکردن. بعد از طرح شکایت و اطلاع از طریق مرکز استانداری و البرز، 4 نفری که دارای سوابق کیفری مشابه قبلی داشتن و در استان خوزستان شناسایی و دستگیر این افراد به جرم خودشون اعتراف کردند. برابر اعترافات این افراد از 25 نفر به همین شکل و به همین صورت کلاهبرداری کردند، ولی با توجه به سوابق تماس‌هایی رو که ما بررسی کردیم با بیش از 300 مسئول و یا پیمانکار تماس گرفتند، احتمالی که تعداد شکات بیشتر باشد هستش. حدود 300 میلیون تومان ازشون کلاهبرداری شده. ولی با توجه به تعداد شکایت هایی که این افراد، تعداد تماس هایی که داشتن، احتمال افزایش شکات وجود داره و طبیعتاً مبلغ کلاهبرداری هم افزایش خواهد یافت.
تعدادی از مدیران فروشگاه شهروند بازداشت شدند. گفته شده که علت این بازداشت در خصوص مناقصه یک شرکت بیمه بوده. مدیر عامل فروشگاه‌های زنجیره شهروند گفته که در حال پیگیری تا امروز این افراد با قرار وثیق آزاد بشن. آقای کریمی در جواب به این پرسش که علت این بازداشت چی بوده پاسخی نداده. ماه گذشته هم شهرداران مناطق 8 و 2 بازداشت شدند.
سردار حمیدی رئیس پلیس راهور پایتخت درباره ضرب و شتم خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان به دست یک راننده متخلف هنگام تهیه گزارش گفته راننده متخلفی که اقدام به ضرب و شتم خبرنگار کرده بود تحت تاثیر مصرف مواد الکلی بوده و پس از درگیری روانه زندان شده.
چند شب پیش همکاران من به همراه تیم مستندساز در حال گشتن در سطح شهر تهران بودن و خودروهای مختلفی که دستکاری پلاک رو انجام داده بودن برخورد میکنن. یکی از این خودروها راننده ویتارایی بوده که با تست هایی هم که از اون به عمل میاد بحث استفاده از مواد الکلی رو داشته و در زمان مواجهه با پلیس و تیم خبرنگاری اقدام به درگیری با ما. بلافاصله همکاران وارد عمل میشن و با همکاری بخش‌های انتظامی خود رو به پارکینگ هدایت میشه، تشکیل پرونده میدن و به مراجع قضایی و در ابتدای امر هم به دلیل درگیری و صرف مشروبات الکلی روانه زندان میشه.
فقط با رعایت نکات ساده بهداشتی، با رعایت فاصله از هم و با ماندن در خانه و قطع زنجیره انتقال به تیم پزشکی کشور کمک کنید. کرونا را شکست می دهید.
چند کشور خواستار مشارکت در مراحل بعدی آزمایش واکسن کویران برکت شدند. مجری مطالعات بالینی واکسن کویران برکت با اعلام این خبر گفته حداقل 2 تا 3 تا کشور تمایل دارند که وارد مراحل دوم و سوم این مطالعه بشن یا به عبارتی مراحل بعدی به عنوان بخشی از واکسیناسیون در خاک اونها انجام بشه. به گفته آقای صالحی پیش بینی میشه واکسن کرونای کویران برکت در صورت کسب تاییدیه‌های لازم تا اواخر بهار وارد چرخه واکسیناسیون عمومی بشه. تزریق انسانی مرحله اول مطالعات بالینی واکسن کویران برکت از 9 دی بر روی 3 داوطلب آغاز شده و تا الان هم 35 داوطلب اون رو دریافت کردند. اما مسئولان همچنان هموطنان رو به رعایت کامل شیوه‌نامه های بهداشتی دعوت میکنن. آقای مردانی از اعضای کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا درباره کاهش میزان رعایت دستورهای بهداشتی در کشور هشدار داده و گفته در صورتی که همین روند ادامه پیدا کنه نتیجهش در 2 تا 3 هفته آینده با افزایش موارد مرگ و میر دیده میشه. آقای زالی فرمانده ستاد مدیریت کرونا در تهران هم از شناسایی 7 مورد ابتلا به کرونای انگلیسی در استان تهران خبر داده و گفته که با وجود بروز جهش در ویروس کرونا کماکان رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی منجر به پیشگیری از ابتلا خواهد شد. تا الان هم 1 نفر در تهران، 1 نفر در کاشان و 1 نفر در آبیک قزوین بر اثر ابتلا به ویروس کرونای انگلیسی جان باختند.
قانون عجیب مافیای ایتالیا به رانندگان آمبولانس ها ابلاغ شد. مافیای ایتالیا در اقدامی عجیب رانندگان آمبولانس های شهر ناپل در جنوب این کشور رو تهدید کرده در صورت استفاده از آژیر و چراغ های گردان کشته میشن. به گزارش خبرگزاری دیلی میل چند نفر از اعضای مافیای ایتالیا یکی از آمبولانس هایی رو که در حال انجام مأموریت بوده به زور متوقف و راننده اون رو تهدید کردن در صورتی که از آژیر خطر و چراغ گردان استفاده کنه سرنوشتی جز مرگی در انتظارش نیست. این افراد به راننده آمبولانس گفتن صدای آژیر آمبولانس ها شبیه صدای آژیر پلیس و باعث وحشت اعضای مافیا و فرار مشتریانشون میشه و در کار توزیع مواد مخدر در شهر اخلال ایجاد میکنه و رانندگان آمبولانس ها از این پس حق ندارن آژیرشون رو در شهر به صدا در بیارن.
اما جوون پارکورکاری که انتشار فیلم جست و خیزش در میراث جهانی تخت جمشید انتقاداتی درباره حراست و حفاظت از میراث باستانی رو به همراه داشته از این اقدامش عذرخواهی و اظهار پشیمونی کرده. مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید قبلا از شناسایی این فرد خبر داده بود. آقای فدایی گفته فیلمی که این جوون از حرکات نمایشی و پارکور خودش در تخت جمشید گرفته و در فضای مجازی منتشر کرده بود متعلق به تابستونه و این جوون با سوء استفاده از خلوتی مجموعه و در غفلت نگهبان‌ها دست به چنین اقدامی زده و به زودی با اون برخورد قانونی میشه. وی البته این رو هم گفته که حتی اگر مجموعه تاریخی تخت جمشید نگهبان هم نداشته باشه افراد باید به سطحی از بلوغ فکری رسیده باشن که در چنین محوطه‌ای حرکات نمایشی آسیب رسان به مجموعه تاریخی رو انجام ندن. و حالا همراه میشیم با آقای باقنده و خبرهای ورزشی.
خبر ورزشی.
س
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. رقابت‌های تیم ملی فوتبال در نوروز 1400 لغو شد. بنابر اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا و با درخواست کشورهای هنگ کنگ و کامبوج به دلیل محدودیت‌هایی که به دلیل کرونا در این کشورها با آن مواجه هستند، مقرر شد مسابقات انتخابی جام جهانی در فروردین به خرداد منتقل شود. علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال با تایید این خبر از آمادگی و درخواست ایران برای میزبانی بازی این گروه به صورت متمرکز در ایران خبر داد و گفت سه‌شنبه جلسه‌ای در این باره با حضور تیم‌های حاضر در گروه 3 برگزار خواهد شد تا سرنوشت مسابقات مشخص شود. در این گروه تیم‌های عراق با 11، بحرین با 9، ایران با 6، هنگ کنگ با 5 و کامبوج با 1 امتیاز به ترتیب اول تا 5. در سه بازی پایانی هفته 15 لیگ برتر فوتبال امروز ساعت 15 سایپای تهران با تراکتور تبریز در زمین اکباتان و مثل رفسنجان با زبان اصفهان در رفسنجان و ساعت 17:15 دقیقه پرسپولیس و پیکان تهران در ورزشگاه آزادی برابر هم به میدان می روند. پرسپولیس در صورت برد جای استقلال رو در رده دوم جدول خواهد گرفت. دیروز هم فولاد خوزستان با 2 گل تیم شهر خودروی مشهد رو برد. تیم انتهای جدولی ماشین‌سازی تبریز با 1 گل صنعت نفت آبادان رو مغلوب کرد و به نخستین پیروزی خود در این فصل دست یافت. گلگهر سیجان 2-1 نساجی قائم شهر رو شکست داد. آلومینیوم عراق با همین نتیجه از صد نفت ماس سلیمان گذشت و در حساس ترین بازی هفته پایانی نیم فصل نخست سپاهان اصفهان 2-0 تیم استقلال تهران رو برد و صدرنشین شد. در جدول سپاهان با 28، استقلال با 26 و پرسپولیس با 2 بازی کمتر و 24 امتیاز در ردای اول تا سوم قرار دارند. فولاد و صنعت نفت هم با 23 و گلگهر سیجان با 1 بازی کمتر و 22 امتیاز در ردای چهارم تا ششم. رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس گفت پول ماریو بودیمیر کامل پرداخت شده است و جای نگرانی نیست. صدری افزود منتظر دریافت تاییدیه این پرداخت از طرف این بازیکن و وکیلش هستیم. همچنین پنجره نقل و انتقالات باشگاه پرسپولیس که به دلیل بدهی به بودیمیر کروات بسته شده است تا پایان هفته باز خواهد شد. حامی مالی سازمان لیگ فوتبال به دلیل امتناع در تصفیه حساب قراردادهای تبلیغات محیطی فوتبال با رأی اولیه دادگاه محکوم به پرداخت 60 میلیارد تومان به سازمان لیگ شد. در لیگ فوتبال پرتغال دیشب تیم پورتو برابر بواویستا 2-2 متوقف شد. مهدی طارمی در این دیدار گل نخست پورتو رو به ثمر رسوند و در گل دوم تیمش هم نقش داشت. همچنین در بازی مهم فوتبال در باشگاه مطرح اروپا و در لیگ جزیره دیشب تیم صدر جدولی منچستر سیتی 3-0 تاتنهام رو شکست داد و با 53 امتیاز و 1 بازی کمتر صدرنشین باقی ماند. لستر 3-1 برابر لیورپول به برتری رسید و با 46 امتیاز در رده دوم قرار گرفت. لیورپول هم با 40 امتیاز چهارم است. امروز منچستر یونایتد رده سومی با وست برومیچ و آرسنال با لیدز یونایتد دیدار دارند. در سری آ ایتالیا تیم یوونتوس با 1 گل مغلوب ناپولی شد و با 42 امتیاز در رده سوم قرار گرفت و تیم صدر جدولی میلان با 2 گل مغلوب اسپزیا شد و در امتیاز 49 باقی ماند. امروز اینتر با لاتسیو و روم با اودینزه بازی خواهند کرد. در لیگای اسپانیا هم تیم صدر جدولی اتلتیکو مادرید 2-1 برابر گرانادا به برتری رسید و 54 امتیازی شد. بارسلونا با نتیجه پرگل 5-1 آلاوز رو شکست داد و با 46 امتیاز در رده دوم قرار گرفت. امروز هم رئال مادرید به مسافه والنسیا خواهد رفت. و بالاخره اینکه در سه بازی پایانی هفته 14 لیگ دست یک فوتبال کشور امروز قشقایی شیراز با استقلال ملاسانی، چوکای تالش با بادران تهران و استقلال خوزستان با گل ریحانه البرز دیدار میکنند. خیلی متشکرم.
جوانای ایرانی با دانش بومی در جزیره کیش در حال ساخت شناورهای دریایی هستند که کشور رو در ساخت انواع شناورهای ناجی، خدمات رسون و راهنمابر در مقیاس‌های سبک و نیمه سنگین خودکفا کرده. همکارم گزارش میده.
دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه ساخت شناورهای دریایی اونقدر چشمگیر بوده که محمد سیف دبیر ستاد فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی در خصوص این دستاوردها اعلام میکنه. جمهوری اسلامی ایران در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در شرایط سخت تحریم ها و با اتکا به نبوغ بومی ایرانی تونسته در ساخت بیشتر شناورهای مختلف دریایی به خودکفایی برسه.
الان بیش از 30 شرکت کشتی‌سازی خصوصی و دولتی و فعال در حوزه های دفاعی و غیر دفاعی وجود داره که انواع و اقسام شناورهای کوچک، بزرگ و کشتی های نظامی و غیر نظامی رو ساختن و نمونه های اون در حال بهره برداریه.
در جزیره کیش هم یکی از شرکت های سازنده شناورهای دریایی مستقر شده که تونسته کارهای بزرگی رو به سرانجام برسونه. تا توضیحات فریدون عبداللهی پور مدیر عامل شرکت کشتی سازی بوت سرویس ایران در خصوص انواع تولیدات این شرکت.
عمدتاً شناورهای سرچ اند رسکیو یا همون جستجو و نجات است. به الحمدلله با وجود این شناورها میتونه امنیتی بیشتری برقرار بشه برای تمام شناورهایی که در اینجا تردد دارن. بحث شناورهای گارد سایری است که در اختیار نیروی انتظامی، بازمون بحث امنیتی خلیج فارس است. شناورهای راهنماور هست که خدماتی برای داخل اسکله‌های کشور. اخیراً ما فکر می‌کنم دیروز شناور جنواره آلودگی نفتی رو تحویل سازمان بنادر دادیم.
بنا به گفته ناصر هردان مسئول طراحی و برش قطعات شناورها، متخصصان این شرکت تونستند کارهای طراحی و ساخت رو هم خودشون انجام بدن.
تونستیم به این خودکفایی برسیم که کلیه قطعات شناوری که در گذشته ما با قیمتای بسیار گزاف و با مشکلات و به سراغ وارداتشون که خیلی برای ما هزینه بر بود، امروز تونستیم با حداقل هزینه و هم طراحی و هم برشش رو انجام بدیم.
عبدالله پوری مدیر عامل این شرکت تخصص اصلی تیم همکارانش رو اینطور توضیح میده.
تخصص کشتی سازی ما تولید شناورهای آلومینیومی هست. به لحاظ اینکه وزن شناورها پایین‌تر میاد، سرعت شناورها بالاتر میره، به لحاظ مصرف سوخت بسیار بهینه هستش.
مهندسان این شرکت اعلام کردند در صورتی که حمایت‌های مالی از این شرکت سازنده شناورهای دریایی افزایش پیدا بکنه، توان تولید خودشون رو تا 5 برابر در سال هم میتونن افزایش بدن. مهدی هوشیار خبرگزاری صدا و سیما جزیره کیش.
190 قطعه انواع پرنده قاچاق به ارزش 800 میلیون تومان در استان بوشهر کشف و ضبط شد. این پرنده ها رو که در حال قاچاق به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بودند، نیروهای تیپ عملیاتی 39 امام صادق استان بوشهر هنگام گشت زنی در مناطق مرزی این استان کشف و ضبط کردند.
به تازگی در فضای مجازی تصاویری از ورود سارقان به یک پاساژ در سیرجان منتشر شده که بعداً گفته شده که این افراد به قصد سرقت یک طلافروشی وارد پاساژ شدند. این فیلم واکنش‌های زیادی در فضای مجازی داشته، اما صنف طلافروش‌ها از یک جایزه استثنایی برای معرفی سارقا خبر دادند. 1 کیلو طلا. آقای صفاری رئیس اتحادیه طلافروش‌های سیرجان هم در گفتگو با خبر رادیو میگه که این جایزه انگیزه مهمی برای لو دادن سارقا حتی از میون خودشونه.
اگر کسی اطلاع داشته باشه از این برنامه دزدی بیایه دزدار مخفیگار نشون ما بده و دزد شناسایی کرده باشه به ما بگه کی دزده و صحت داشته باشه 1 کیلو طلا می‌فرسته.
بعد شما با نیرو انتظامی هم هماهنگ کردید و از اونم خواستید که شناسایی کنن و اونها به نتایجی دست یافتن یا نیافتن؟
ببینید تا حدودی که خیلی جلو هم رفتن، خیلی هم جلو رفتن، ولی نمیشه اونا که نمیگن که ما چه کار کردیم، ولی پیشرفته هم اونا هم کردن.
قبلا سابقه داشته سرقت از طلا فروشی تو سیرجان؟
ببینید چند مورد بوده تا حالا دستگیر شدن. یک مورد طلا بردن دستگیر شدن، یک مورد باز موفق نشدن اومدن درگیر شدن، تیر میزدن تو ویترین و تو شخص. تا حالا دو مورد داشتیم، دو مورد هم خیلی سریع دستگیر شدن، حتی به یکیش به هفته نرسید، یکیش هم تقریبا زیر یک ماه دستگیر شد. بله.
چقدر فکر میکنید که محقق بشه این جایزه و شناسایی بشن اون مجرما؟
کلن هم جایزه که گذاشتیم و هم پلیسی که داره کار میکنه، واقعا پلیس امنیتی سیرجان قویه. من مطمئنم تا 90% که این، البته جایزه رو ما خیلی احتمال داره این جایزه وسوسه بشه کسی، مثلا شاید اینا چند نفر بودن، یکی از اینا دعواش بشه و بیاد اینو لو بده و او مثلا قبلا اینو توی گروه خواسته باشن، بعد حسش کرده باشن، حالا الان چیزی گیرشون نیومده و این وسوسه بشه که بیاد اینو بده، ما شاید امیدوار باشیم بیتی چون خرقتای قبلی رم اینا هم رو همون زمانی که میخواستن تقسیم کنن، یه تاشون بازم دعواشون شده بود، اومد پلیس اطلاع داد بود که اینجور شده.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
میزان صادرات و واردات در نیمه نخست امسال 62 میلیون و 842 هزار تن کالا به ارزش 30 میلیارد و 349 میلیون دلار بود. سهم صادرات از این میزان 13.5 میلیارد دلار و سهم واردات هم بیش از 16 میلیارد و 700 میلیون دلار ثبت شد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته با توجه به تاثیر فضای مجازی بر قیمت گذاری غیر واقعی سهام و ارزون خریدن های سوداگرانه، به زودی گزارش جامع از تخلفات افراد و شرکت ها در این حوزه تهیه میشه. آقای رضایی اضافه کرده 150 نفر در ماه های ابتدای جهش بورس و بعضی از شرکت ها و مؤسسات سوداگر با کسب ثروت های بادآورده مرداد و شهریور امسال در عمل سرمایه مردم رو در بورس به یغما بردند.
و رئیس هیئت مدیره بورس تهران میگه گزارش‌های مثبت 9 ماهه شرکت حاکی از روند درآمدی روبه رشد و تکرار شونده داره. بنابراین در افق بلند مدت بازار سرمایه بهتر از بازارهای موازی خواهد بود.
به پایان بخش خبری رسیدیم. هنگام اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 18:04 است. سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
رادیو جوان. Thank you.
بسم الله